دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. بر اثر سقوط یک هواپیمای باری در صفادشت 15 تن کشته و یک نفر زخمی شد. مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید حضور مستشاری ایران در سوریه ادامه می‌یابد. و خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شود. محمد زرقامی هستم، به این مجله نیمروزی روز دوشنبه خوش آمدید. آغاز میکنیم با خبرها و آخرین اخبار که در ارتباط با ایران هست، به ویژه درباره سقوط یک هواپیمای باری در صفادشت که امروز اتفاق افتاد، که بر اثر سقوط این هواپیمای باری بوئینگ 707 15 تن کشته و یک نفر زخمی شده. همکارم شاهین بشیری از آغازین ساعاتی که این سانحه رخ داده این سانحه رو دنبال کرده و آخرین اخبار رو گردآوری کرده و همکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا برای ما بگه که دقیقا شاهین چه اتفاقی افتاده و چه اخباری تا الان به دست ما رسیده از این سانحه.
با سلام به شنونده هامون، ببینید خبرهای زد و نقیض زیادی توسط خبرگزاری های ایرانی منتشر شده. من سعی کردم یک برآمدی از تمام اینها به دست بیارم تا شاید نزدیکتر باشه به حقیقتی که رخ داده. این هواپیمای باری حامل گوشت از بیشکک پایتخت قرقیزستان بوده و به نوشته رسانه‌های ایران به جای فرودگاه پیام کرج به اشتباه در فرودگاه فتح صفادشت فرود اومده. ارتش ایران در بیانیه گفته هواپیمای باری 707 حامل گوشت برای کمک در طرح مردمیاری از مبدأ بیشک در قرقیزستان اقدام به فرود اضطراری در فرودگاه فتح البرز کرده که دچار سانحه شده. به گفته ارتش جزئیات حادثه در دست بررسیه، اما نکته‌ای که سوال برانگیز هست اینه که رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری این هواپیما رو اصلا متعلق به قرقیزستان عنوان کرده. بد نیست صدای ایشونو با هم بشنویم.
خبر اولی که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که یک هواپیمای قرقیزستانی باری 707 به هنگام فرود در فرودگاه فتح از باند خارج میشه و دچار آتش سوزی میشه. تیم بررسانمون به محض مخابره این خبر به محل اعزام شدن تا جزئیات بیشتری و خدمت شما عرض.
به هر حال خبرگزاری‌های ایران تأکید کردند که مهندس پرواز این هواپیما زنده است و به بیمارستان منتقل شده و همین مهندس پرواز اعلام کرده که 16 نفر در هواپیما بودند.
و اون چیزی که الان تا این لحظه ما داریم تعداد کشته‌ها اعلام شده بود که 15 نفر بوده.
بله بله، ببینید مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز از تحویل جسد 15 تن از قربانیان حادثه سقوط هواپیما در زیبادشت به پزشکی قانونی خبر داده. حمید داوودآبادی هستش اسم ایشون که در گفتگو با ایسنا در این زمینه گفته تا حالا 15 جسد به این پزشکی قانونی تحویل داده شده، شامل 14 مرد و یک زن، و ایشون گفته که هویت 10 نفر از جانباختگان قابل تشخیصه ولی بقیه جانباختگان 4 نفر دیگه یا در واقع 5 نفر دیگر رو قرار هستش که آزمایش‌های ژنتیک روشون انجام بدن و نمونه برداری کنن از اعضای خانواده هاشون که هویتشون مشخص بشه.
ولی مشخص نشده که این افراد همه از سرنشینان هواپیما بوده، آیا اینم اعلام کردن؟
نه دیگه، همین اینم یکی از مسائلی هستش که هنوز مشخص نشده که آیا همه در واقع از افرادی که داخل هواپیما بودن هستن این جانباخته ها، یا احیانا کسانی روی زمین هم، چون این هواپیما به یک منطقه مسکونی اصابت کرده، آیا در اونجا هم روی زمین هم کسی بوده یا نه، هنوز این رو این جزئیات رو مشخص نکردن.
و نکته دیگری هم که در این خبر بود که تو هم اشاره کردی گمان کنم، مسئله وجود یکی از سرنشینان یا یکی از قربانی ها که یک خانم بوده، ولی اون هم مشخص.
بله دیگه، همین
جزء سرنشینان بوده.
آیا جزء سرنشینان بوده یا جزء کسانی که روی زمین بودن؟
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود، نگاهی داشت به حادثه‌ای که صبح دوشنبه اتفاق افتاد و یک فروند هواپیمای باری بوئینگ 707 در صفادشت سقوط کرد که 15 کشته و یک نفر زخمی رو در پی داشته. اگر شما از ساکنان صفادشت هستید و مشاهداتی در این باره دارید، میتونید مشاهدات خودتون رو از طریق شبکه تلگرام ما و از طریق شناسه @فرداگرام با ما در میون بگذارید به صورت صوتی، تصویری و کتبی. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم. پیش از این که گزارش های دیگر رو مرور کنیم، یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. حسن فیروزآبادی، مشاور عالی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید تا زمانی که به گفته او تروریست ها در سوریه حضور داشته باشند و این کشور از تهران کمک بخواهد، حضور مستشاری ایران در سوریه ادامه می‌یابد. به گفته آقای فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوریه برای مقابله با گروهی که او آنها را تروریست‌های تکفیری خوانده، از ایران خواسته است که مستشاران نظامی خود را به این کشور اعزام کند. این سخنان دو روز پس از آن مطرح می شود که برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، گفت تا زمانی که نیروهای ایرانی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه رانده نشوند، ایالات متحده آمریکا کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد. همچنین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز روز دوشنبه گفت که کشورش از سال 2017 میلادی به این سو برای مقابله با خطر نفوذ ایران در منطقه به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده است. در خبری دیگر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید ایران مستقل است و طبق موازین بین المللی حق استفاده از تمامی فناوری‌ها برای پیشرفت را دارد. روز جمعه وزارت خارجه فرانسه از ایران خواست تا بلافاصله تمام فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک را که امکان حمله کلاهک هسته‌ای دارند متوقف کند. آقای قاسمی سخنان وزرای خارجه فرانسه و آمریکا درباره فعالیت‌های موشکی ایران را موازی مغلطه آمیز و نابجا دانست و تاکید کرد این بحث هیچ منافاتی با قطعنامه های سازمان ملل متحد و خصوصا 2231 ندارد. حسن روحانی در سخنرانی روز دوشنبه خود بار دیگر اعلام کرد که ایران در هفته های آینده با موشک های ساخت خود دو ماهواره به فضا خواهد فرستاد. ادامه میدیم مجله نیمروزی رادیو فردا رو با یک خبر دیگر و در پی اون گفتگویی هم خواهیم داشت. خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شده و به دیدن دوستان و اقوام برود. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. آقای کروبی همکنون همراه ما هستند در مجله نیمروزی از لندن. آقای کروبی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز درباره کیفیت این دیدارها برای ما بگید که به چه صورتی این دیدارها صورت میپذیره و واکنش خود آقای کروبی به این دیدارها چه بوده تا اونجایی که شما اطلاع دارید.
من به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که اشاره کردین، گفته شده که هفته یک بار ایشون میتونن به ملاقات برخی از افراد و دوستانی که اسامیشون چک میشه برن. تا کنون در اولین دیدارشون با خانواده سه شهید شاه حسینی بود که مرحوم آقای شاه حسینی چند پیش به رحمت خدا رفتن، هر سه پسرشون در جنگ شهید شدن و پس از او به دیدار خانواده سه شهید پناهی رفتن که البته خانواده پناهی از نزدیکان خانوادگی ما هستن و پس از اون دیدار هم خانواده دو شهید دیگر و دیدار دیگری هم با یکی دیگر از همشهریان و اقوام که از فرزند شهید هستند و شب گذشته هم دیداری با خانواده دیگری از شهدا داشتن. در مجموع تا کنون 5 دیدار داشتن که بچه ویژگی اینا همه خانواده های شهدا بودن. اجازه میخوام یه توضیح کوتاه بدم. همونطور که میدونید پدر سالها مؤسس بنیاد شهید بودند و 3 سال تا سال 71 هم مسئولیت بنیاد رو داشتن و پس از اون کنار رفتن. ارتباط عاطفی نزدیکی با خانواده شهدا دارن و از زمانی که گفته شد میتونن دیدارهایی داشته باشن، البته با حضور مقامات امنیتی که مقامات امنیتیشون رو میبرن و خودشون هم برمیگردونن، ترجیح دادن که این دیدارشون رو با همون خانواده‌ای که ارتباط عاطفی از گذشته داشتن آغاز بکنن و خوشبختانه این شاید زمینه و قدم خوبی باشه در رابطه با رفع محدودیت ها تا حدودی.
آقای کروبی، این مسئله درباره آقای موسوی و خانم رهنورد هم هست، آیا اطلاع دارید که اونها هم استفاده کردن از این مسئله؟
من اجازه میخوام که درها در رابطه با آقای کروبی صحبت بکنم، به اطلاعات هم دقیق تره. اما ببینید، مدتیست که اینها یک گشایشی در ارتباط با حرف ایجاد کردن و این گشایش این بوده که ابتدا فرزندان میتونستن بدون دیگه وقت قبلی برن خانواده رو ببینن، پس از اون گشایشی که ایجاد شد گفتن افراد و اقوام نزدیک خانواده میتونن با هماهنگی به دیدار اقوام و نزدیکان ببرن. من پدرم به جای اینکه حتی فی یکی از فرزندان رو انتخاب بکنه به منزلشون بره، گفته بودن وقتی که این امکان فراهم شد، گفتن فرزندان که خب منزلشون میان، ترجیح دادن که به جای رفتن به منزل فرزندان خودشون از خانواده شهدا استفاده کنن و به دیدار خانواده شهدا برن.
در خبر هست که گفته شده باید اسامی این افراد به تایید مقام ها برسه. فکر میکنید که این تا چه اندازه امکان پذیر، یعنی آقای کروبی تا چه اندازه آزاد هستند که افرادی رو که میخوان ملاقات کنند، و فکر میکنید واقعا این میتونه تأثیری بگذاره در روند رفع حصر آقای کروبی با توجه به اینکه شما از اون به عنوان یک گشایش اسم بردین؟
من ببینید، اجازه بدید اشاره کنم به این نکته که برای یک زندانی هر فرصت، وقتی به یک زندانی میگن حق ملاقات داری، باید از ملاقاتش استفاده بکنه. وقتی کسی که در حبس قرار گرفتن سالها هستن بهشون میگن میتونیم ملاقات با افرادی رو، البته منوط به اینکه اونا تایید بکنن، به اعتقاد من این فرصت خوبی است که حداقل از اونها استفاده شد. فضایی که 8 سال جز افراد معدودی رو نمیبینن، کسانی دیگر رو ببینن و حتی همین دیدارها کمک میکنه که در جریان امور بهتری قرار بگیرن. قطعا این انتخاب خانواده های ارتباط عاطفی است تا سیاسی، ولی این نکته هم لازم که ذکر کنید، چون در نکته شما بود، منم ذکر کنم که بله، این اسامی باید به تایید مقامات امنیتی برسه. مقامات امنیتی پس از بررسی و حتی پیش از رفتن بردن، خب چک معمول رو هم انجام میدن و خب در این مرحله تبعیض. اما آیا این به معنی دیدار با افراد و چهره‌های سیاسی و اجازه چنین میخواهد داده شد؟ باید این رو در گذر زمان ببینیم که آیا جریان حاکم میتونه چنین تحملی داشته باشه، که اگر اون زمان چنین تحملی داشته باشه دیگه نیاز به بودن حصر نیست. بنابراین من فکر میکنم که شروع این داستان میتونه قدم مثبتی باشه، اما نمیتونه به معنای پایان دادن حصر به زودی باشه، چون گرچه ما امیدواریم، به عنوان خانواده همواره امیدواریم هر چه زودتر این محدودیت غیرقانونی پایان بپذیره،
ولی همچنان آقای کروبی درخواستی نکردن برای دیدار با چهره های سیاسی و همحزبی خودشون.
آقای کروبی هیچی درخواست خودشون نکردن، ولی مدت ها پیش، اگر خاطرتون باشه شاید 1 سال پیش بود، آقای شمخانی گفته بود اینا میتونن هر کس رو ببینن. خانواده افرادی رو، عده‌ای از دوستان خواستار ملاقات با پدر بودن، بنابراین ما از طریق خانواده اسامی افرادی دادیم که چهره‌های شاخص سیاسی در میان اونها بودن و در اون زمان به این پاسخ هیچ اجابتی دیده نشد.
سپاسگزارم. محمد تقی کروبی بود، فرزند مهدی کروبی، که از لندن با ما صحبت می‌کردند. خانواده آقای کروبی گفتن که ایشون اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شود. این گفتگویی بوده که حسین کروبی داشته با وبسایت امتداد. البته اونطوری که آقای کروبی گفتن، اسامی ملاقات شونده ها هم باید به تایید مقام های امنیتی برسد و هیئتی ویژه در این باره تصمیم گیری می کند. اگر شما هم نظری در این باره دارید، میتونید از طریق 2042-02-2112-2112 با ما در میون بگذارید، و یا اینکه بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو منعکس کنید. همچنان با ما و مجله نیمروزی همراه باشید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، اعلام کرد که برخورد حاکمیت در ایران با اعتراض‌های سال 96 در مقایسه با اعتراض‌های دهه 70 تغییر کرده و نسبت به همه تاریخ جمهوری اسلامی به گفته آقای آشنا پخته‌تر بوده. علی ربیعی اما وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرده که استراتژی دولت آقای روحانی نسبت به آنچه اعتراض‌های مردمی دی ماه سال گذشته نامید این بود که مدارای بزرگی صورت بگیره و هیچ دستوری به گفته ایشون برای سرکوب بیشتر وجود نداشت. روزبه بلحری همکارم در استودیو، سا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های حسام الدین آشنا و علی ربیعی در این خصوص. روزبه، اگه میشه به این بپردازیم اول که چه نکات دیگه ای رو این دو شخصیت سیاسی نزدیک به دولت آقای روحانی بیان کردن؟
سلام محمد عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب در ابتدا با توجه به این که گفتن حکومت مدارا کرد و یا پخته تر عمل کرد، اینو اشاره بکنم که خب در جریان اعتراض های دی ماه سال گذشته چند هزار تن بازداشت و تعدادی هم کشته شدن و خب این حالا نمیدونم چگونه میشه به عنوان برخورد پخته و یا برخورد مدارا صحبت کرد. حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، از جمله اشاره کرده که مسیرهای اصلاحی برای رساندن صدای مردم به دولت در نظام‌های جمهوری تعیین شده. تجربه کافی داریم که روش‌های خشونت‌آمیز برای برخورد با مردم نه مفید نه مؤثر. در مورد آینده ازش خبرگزاری ایسنا سوال کرده که آیا ممکنه که تکرار بشه ماجرای دی ماه سال گذشته، و او پاسخ داده همیشه امکان تکرار وجود داره، چون علل آن برطرف نشده و صرفا زمینه‌های نزدیک آن برطرف شده، پس همیشه باید مراقب بود. علی ربیعی هم در مسابقه که البته مسابقه آشنا امروز هم انجام شده، آقای ربیعی دیروز بوده، به عنوان یک تحلیلگر حوزه سیاسی و امنیت ملی خودش رو توصیف کرده، گفته که یک تجربه کم نظیر بوده، در 40 سال گذشته تجربه نکرده بودیم. دلایل اعتراضای سال گذشته رو فقر، نابرابری، توزیع نابرابر ثروت، بیکاری، خشکسالی و مشکلات مربوط به آب و خاک دونسته و اشاره کرده که خب قبلا هم آماری در این زمینه منتشر نشده که اعتراضای سال گذشته در 160 شهر صورت گرفته و اعتراف کرده که تعدادی کشته شدن، هرچند که حالا دلایل این کشته شدن رو متفرقه دلایل مختلفی اشاره میکنه. البته باز هم وقتی ازش سوال میکنن که آیا همچنان امکان تکرار اتفاقات مشابهی وجود داره، اشاره میکنه که نارضایتی قبلا هم بوده طی 60 سال گذشته، یعنی قبل از انقلاب بهمن سال 57 و همتون بعد از انقلاب بهمن، اما میگه آنچه امروز به این نارضایتی اضافه شده این که احساس میشه دیگه آینده خوشبینانه در پیش رو نیست. اشاره میکنه یعنی نظری که مردم دارن و جواب میده که ممکنه که اتفاقات و اعتراضای مثل سال دی ماه صورت بگیره، اما میگه محدوده و نمیتونه منجر به سرنگونی نظام بشه مثل مثلا سال 57 اتفاقی که افتاده بود در جریان انقلاب سال بهمن 57.
یکی از نکاتی که میشه در این دو گفتگو دید مسئله اعتراضهای کارگری هم بوده و خب باز هم تاکید شده بر این که برخوردی که صورت گرفته با این اعتراض ها مسالمت آمیز بوده. خب به نوعی میشه این رو هم دید از طرف دولت آقای روحانی که تعداد اعتراض ها هم بیشتر شده. در این شرایط به این بپردازیم بیشتر که با توجه به این که خب هم آقای آشنا هم آقای ربیعی نزدیک هم به دولت آقای روحانی، میشه این رو به نوعی واکنش دولت به این اعتراض ها تلقی کرد و اصلا واکنش دولت چگونه بوده؟
خب آقای آشنا میگه نمیتونستیم، فکر نمی کنم 10 سال پیش میتونستیم تصور کنیم که کارگران نیشکر اعتصاب و تحصن میکنن. خیلی فراموش میکنیم به غیر از دوره‌ای که الان در اون زندگی میکنیم هیچ وقت تحصن و اعتصاب رو به رسمیت نشناخته بودیم. و میگه مثلا اتفاقی میفته که قوه فکر میکنه با بازداشت میتونه مشکل رو حل کنه، قوه دیگری کارگران رو آزاد میکنه و برای اینکه همون کارگرانی که معترض به خودش هستن دچار گرفتاری دردسر نشن مذاکره میکنن. البته اینو اشاره کنم که تجربه سالهایی که دولت حسن روحانی بوده حاکی از این نیستش که مدارایی یا واکنش مسالمت آمیزی به اعتراضهای کارگری صورت گرفته. ما شاهد بازداشت تعدادی از کارگران بودیم، به طور مثال کارگران هپکو و آذراب در عراق که اتفاقا برخورد خشونتباری صورت گرفت، تعداد زیادی بازداشت شدن. کارگران بافق یزد رو داشتیم، موقعی که 5000 کارگر اعتصاب کردن برخورد با اونها صورت گرفت، تعدادی بازداشت شدن و خب بعداً آزاد شدن. اکثر این آزادی هم با قرار کفالت بوده، دوباره محاکمه شدن، صدور احکام بوده. در موردی مثل کارگران آقدره بوده که در استان آذربایجان غربی که کارگران معدن طلا، کارگران اخراجی که 17 کارگر بازداشت شدن و بعدم متهم محکوم به ضربات شلاق شدن که اجرا شد. البته درست اونجا قوه قضاییه شایعه بود، ولی دولت جز ابراز تاسف کار دیگه نکرد حتی برای بازگردوندن اون کارگران. و خب این برخوردم خیلی زیر سوال رفت همون موقع. برخورد با فعالان کارگری و صنفی حقوق صنفی معلمان رو داشتیم که تعدادی به وسیله خاطر پرونده‌هایی که وزارت اطلاعات تشکیل داد بازداشت شدن. محمود صالحی فعال کارگری در کردستان ایران به دلیل نرسوندن داروهاش در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج کلیهاش رو از دست داد. حالا هم که خب به هر حال الان داستان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هم مطرح هست که حالا ادعایی که مطرح شده و خب از طرف حکومت هم دست جمعی رد شده و تا الان.
سپاسگزارم. نگاه روزبه بلهری بود، همکارم، به صحبت‌های دو شخصیت سیاسی نزدیک به دولت حسن روحانی در خصوص برخوردی که با اعتراض‌های سال 96 خورشیدی صورت گرفته بود و هر دو به نوعی گفته بودند که در این اعتراض‌ها دولت خیلی پخته‌تر عمل کرده نسبت به گذشته. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. بر کنار از این صحبت‌ها یک خبری هم بود که با آگاهیتون میرسونم. رضا خندان گفته که مقام‌های زندان اوین همسرش نسرین ستوده را به دلیل پیدا کردن یک قیچی کوچک در لوازمش ممنوع ملاقات کردند. آقای خندان که پس از چند ماه حبس به تازگی از زندان اوین آزاد شده به رادیو فردا گفته به دلیل عدم رسیدگی سازمان زندان‌ها زندانیان مجبورند برای تهیه غذا از امکانات شخصی خود استفاده کنند. به گفته همسر نسرین ستوده وکیل زندانی، مسئولان زندان اوین تلاش می‌کنند برای جلوگیری از درز اطلاعات بر زندان زنان محدودیت‌های بیشتری تحمیل کنند. یک توقف کوتاهی می‌کنیم و باز می‌گردیم با ادامه مجله نیمروزی.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
امیدوارم که همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. هومن عسکری در کنار من نشسته از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی چه مطالبی داره قوقا میکنه و حسابی داغه و از تنور شبکه‌های اجتماعی. هومن، چه چیزی رو بیرون کشیدی و آوردی برای ما؟
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیروز محمد متن نامه‌ای از سوی کانال تلگرامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شد که متن نامه خطاب به سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بودش که در این نامه آقای احمدی نژاد از او انتقاد کرده. موضوع انتقاد محمد پادرمیانی پس که آقای احمدی نژاد نوشته آقای سلیمانی برای آزادی و رفع اتهام از سوی مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری بله بوده. یک پاراگراف از این رو من به نقل از کانال تلگرام محمود احمدی نژاد میخونم. نوشته که خطاب به قاسم سلیمانی نوشته: در همین حال با اتهام کذب تحویل مبالغی توسط شما به آقای بقایی از نزدیکان آقای احمدی نژاد، ظلم بزرگی به نوشته او به این برادر مؤمن، پاک، خادم و انقلابی روا داشته شد. متاسفانه حضرت عالی در این موضوع کاملا آشکار حاضر به ادای شهادت نشدید و به مکاتبات متعدد و درخواستهای مکرر بی توجه ماندید. نکته جالب اینجاست محمد که این نامه در 28 آبان 97 نوشته شده و دیروز تازه منتشر شده. حالا در واکنش در توییتر کاربری به نام رضا نوشته که این حجمه، به نوشته او، حجمه سنگین مریدان احمدی نژاد برای کشاندن قاسم سلیمانی به گنداب سیاست در ایران و تخریب او برای چیست؟ هدف چیست؟ نمونه این توییت رو از سوی کسانی که خودشون رو حامی جمهوری اسلامی معرفی کردن در توییتر و در اینستاگرام من چند نمونه رو دیدم.
یعنی الان اینطوریه که کسانی که خودشون رو هوادار جمهوری اسلامی معرفی کردن آقای احمدی نژاد رو زیر باد انتقادات خودشون گرفتن،
کاملا، و ابراز تردید کردن درباره این که این چه انگیزه‌ای بوده که در این شرایط این نامه منتشر میشه. مثلا یه نمونه برات بخونم، کاربری با نام مستعار کویر نوشته که کاهش بودجه دفاعی ایران شایعه حمله اسرائیل به مواضع ایران در سوریه پخش میشه، آمریکا میگه از سوریه قصد رفتن داره، شایعه میکنن روسیه جای ایران رو در سوریه گرفته، و احمدی نژاد هم به حاج قاسم نوشته او حمله میکنه. به نوشته این کاربر، اینها همه تکه های پازل فتنه ایست که قصد داره خروج ایران از سوریه رو تسهیل کنه. اما از اون طرف کاربر دیگری نوشته حاضرم شرط ببندم که اگه باز احمدی نژاد در انتخابات شرکت کنه مردم بهش رای میدن، که به تنه نوشته. کاربر دیگری نوشته حمله احمدی نژاد به قاسم سلیمانی یک نکته عجیب داره، اینکه اساساً مهدی جهانگیری رفیق به نوشته این کاربر گرمابه گلستان بقایی و مشرایی بود، با همکاری اینها بانک گردشگری راه اندازی و سرمایه گذار شد، تا حالا هم به نوشته اون نمی زدنش، چی شده که الان خرجش کردن. کاربر دیگری نوشته استاد افکار عمومی و رسانه‌ای احمدی نژاد، استاد افکار عمومی و رسانه‌ای احمدی نژاد رحیم مشرایی بود که الان نیست، و الا به نوشته این کاربر به او اجازه نامنگاری، باز هم به نوشته این کاربر، سفیهانه به قاسم سلیمانی رو نمیداد. و در نهایت کاربر دیگری نوشته هیچ کسی مثل حسن روحانی نمیتونست احمدی نژاد رو روسفید کنه. محمد، پیش از اینکه من خدا خیلی خوب در حد 10 ثانیه فقط بگم که ما یک هشتگی رو انداختیم، نسل انقلاب، که در اون از کاربران خواهش کردیم که روایت خودشون رو، کسانی که در سالهای بعد از انقلاب بزرگ شدن، برای ما به صورت تصویری بفرستند، یا به شناسه فرداگرام در تلگرام و یا با هشتگ نسل انقلاب در توییتر.
سپاسگزارم. بیدرنگ بریم سراغ جام ملت‌های آسیا همراه با فریبرز غریب.
روی دروازه و گل.
آقای غریب بهتون سلام میکنم. امروز روز میشه گفت بازی‌های هماهنگ و بازی‌هایی که همزمان برگزار میشه و البته میزبان، یعنی کشور میزبان هم بازی داره. از بازی‌ها شروع کنیم.
بله، از بازی‌ها شروع می‌کنیم. ما امروز دور سومه. تا حالا تیم‌ها دو دور بازی کردن. دور سوم مرحله گروهی، مرحله آخر گروهی، امارات میزبان که 4 امتیازی در صدر جدول با تایلند بازی می‌کنه. به هر حال این بازی سختی می‌تونه باشه، چون تایلندی‌ها غافلگیر شدن، بازی اولشون رو باختن و بازی دومشون رو بردن، 3 امتیازین، خودشون دنبال امتیازن. از اون طرف امارات هم میزبانه. بازی بعد هند داره با بحرین. هند که بزرگترین شگفتی رو رقم زد، روز اول تایلند رو برد، امروز با بحرین داره. هندیا 3 امتیازی هن. اگر بحرین رو ببرن که صعودشون قطعی میشه، اگه چشم به امتیاز دارن، بحرین هم 1 امتیاز ته جدول، اونها هم نمیخوان بازنده بشن. این بازیای دور سوم آقای زرقامی بازیای مربیاست، یعنی مربیا تاکتیکای تیمای حریفا رو شناختن، اون مربی میتونه تیمش نتیجه بگیره که بتونه بهتر آنالیز کرده باشه و راحت‌تر و مسلح‌تر تجهیز کرده باشه بازیکناش از نظر فنی.
و وضعیت ما الان به چه صورتیه؟ چون الان به هر حال صحبت از اینه که ایران صدرنشین بره، اگر تساوی کنم صدرنشین میره، ولی ما میخوایم چیکار کنیم در بازی با عراق؟
ما معلوم نیست میخوایم چیکار کنیم. آقای کیروش سرمربی باید بگه ما میخوایم چیکار کنیم. آخرین خبر رو بگم در مورد تیم ایران، که صبح تمرین نداشته، آنالیز بوده، کلاس تئوری داشته، بازی عراق رو آنالیز کرده براشون کیروش، و بعد از ظهر قراره در زمین الوست در دبی تمرین بکنه. یه خبر خوب دیگه هم اومده که آقای روشن ایرماتوف، داور کارنامه دار ازبکستانی که جام جهانی هم قضاوت کرده، یه داور خوبیه، گذاشتنش برای مسابقه ایران و عراق، این هم از اون خبرهای خوب برای فوتبالیا میتونه باشه. ما قبلا راجع به داوری حرف زده بودیم.
شما همیشه به داوری ناخنکی میزنید.
بله، میتونه خبر خوب باشه. یه خبر جالب دیگه اومده که بلیت بازی ایران و عراق آقای زرقامی به بازار سیاه کشیده شده که قراره چهارشنبه انجام بشه. $270 رسیده در دبی که با پول امروزی دلار تومان، من یه ضرب و تقسیم کردم، بیشتر از 3 میلیون میشه. به هر حال باید منتظر بود و دید ببینیم که کارلوس کیروش در مقابل عراق با چه تاکتیکی تیمش رو روانه میدان میکنه. ما با یه امتیاز هم آقای زرقامی میتونیم این صدرنشینی گروه دی، گروه 4 رو حفظ بکنیم. از اون طرف عراقی ها هم به دنبال این هستن که استفاده بکنن از نقاط ضعف، به قول گفته آقای کاتانش، ضعف تیم ایران و از ایران امتیاز بگیرن.
بله، سپاسگزارم. فریبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی از آلمان، ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به 17 دوره بازی‌های آسیایی که ایران با عراق قرار در مرحله سوم روبرو بشه. سپاسگزارم که با این مجله نیمروزی همراه بودید.